غروب خورشید. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله، السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات الله علیک و رحمته و علا اهل بیت الطاهرین. آماده ای که راهی شوی، آماده ای که بروی، چشم می چرخانی به خاطرهای خوش، سالهای نچندان دور، تمام خاطرات تلخی که یک عمر حجاز را می آزارد. باید دل بکنی از خودت، از پاره تنت، از لبخندهای مهربانش، از برادری مهربان و عدالتی ماندگار، از کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند. از سوی دلتنگ دلکندنی، از سوی بیقرار رفتن. آسمان در چشمهای بیتابت تاب می‌خورد و قطره قطره مرور می‌شود بر پلک‌های خیست. بوی سفر خانه‌ات را برداشته است. خیلی ها منتظر رسیدن تو اند. هجرتت یک بار مبدع تاریخ شد و این بار آغاز ماندگاری. آغاز، آغاز، آغاز زندگی جاودانه است. جبرائیل بر آستانه در ایستاده است تا هم سفرت شود. خدیجه بیقرار هم کلامی عشق است. آمنه بیتاب و عبدالله بیقرار یوسف مهربانش نشسته. عبدالمطلب و حلیمه ایستاده اند تا مهربانیشان را با تو تقسیم کنند. می روی تا پایان این همه چشم انتظاری باشی و سرآغاز تمام بیقراری های ستاره مهربانیت. فرشته‌ای که لبریز از اندوه روزهای ندیدن توست. می روی اما هنوز نگران حجازی، نگران مدینه و بت‌هایی که دوباره در مکه زنده خواهند شد و زندگی خواهند کرد، و نگرانی که این همه راه نیمه را چه کسی به پایان خواهد برد؟ این همه گمراه را که به راه می آورد؟ می روی اما وجودت پر از دلشوره امت است.
از سر مدینه کم شد سای سار رحمت، مدینه جمع شد اشک چشم زهرا، شعله غم عالم شد اشک چشم زهرا، شعله غم عالم شد سایه سار رحمت، از سر مدینه جمع شد. چشم زهرا چو
سخنه غم عالم شد عشق چشم زهرا مشکی پوشیده روح و لبین از دنیا رفت رسول دل دارال ازا شد عرش برین وای 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 سید المرسلی میره و بعد از این پیش خوب نشین سید المرسلی بعد از این تو مدینه علی پیش خوب نشین سال سال رحمت از سر مدینه چم شد چشم زهرا شعله غم عالم شد مشکی پوشیده روح و لبین از دنیا رفت رسول دین سید المرسلی میرم و بعد از
ثانیه‌های سوگوار، ثانیه‌های تا همیشه اندوهگین، ثانیه‌های استراب. حادثه نزدیک است. دست‌هایش را به سفر به سوی بارگاه خداوندی فرستاده است. خداحافظ گلوی سوخته تاریخ. بغض در حنجره خاک می پیچد. خداحافظ. تمام سرهای دنیا بر گریبان اندوه فرو رفته اند. باران شدیدتر می کوبد از چشمها بر گونه ها. فراق نزدیک است. خداحافظ. صدایش هر آسمان را می لرزاند از اندوه. ملایک بر سر می کوبند. از پشت تمام پنجره های جهان یادش چون خورشید می تابد. تنفس زیر سقف های این جهان جانش را در هم ریخته است. باید بگذرد. خداحافظ. صدای هق هق شدیدتر می شود. خاطرات می گذرند و چون نسیمی وزان و او نشسته بر توسن دقایق تندتر میتازد گردنهای عبور.
شنونده برنامه غروب خورشید هستید از رادیو ورزش، ویژه برنامه رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در استودیو همراه حضرت حجت الاسلام و مسلمین دکتر علیرضا دیلم هستیم. حاج آقا به شما سلام میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم این روز بسیار عزیز، رحلت جانگداز ابرمرد تاریخ عالم، وجود نازنین و مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبت اکبرش حضرت امام مجتبی سلام الله علیه رو به پیشگاه و محضر مقدس یگان منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و به همه شیفتگان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت، به ویژه شنوندگان خوب و عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش و شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزار و ممنونم. بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که وجود نازنین پیامبر صلوات الله و سلامه علیه رحمت للعالمین هست. یعنی چی اصلا رحمت للعالمین؟ از اینجا بحث رو آغاز بکنیم فکر میکنم خوب باشه.
من قبل از اینکه وارد این برنامه بشم داشتم پیرامون زندگی این مرد بزرگ که تاریخ عالم رو عوض کرد و با زندگی الهی گونه‌اش و حرکت نمادین واقعی خداییش همه عالم رو در سیطره خودش قرار داد با رفتارش و اخلاقش، شاید این صفتی که شما بهش اشاره کردید، بحث رحمت للعالمین، من فکر میکنم واژه خیلی خوبی باشه برای حتی امروز دنیای اسلام که امروز متاسفانه شرایط خوبی برای مسلمان ها از طرف دشمن نیست و دشمن ها و مسلمانان در واقع به ظاهر مسلمان که اسمشون رو گذاشتن مسلمان و اسم اسلام رو فقط به یدک میبرن و پوسته اسلام رو دارن تحت عنوان تکفیری های داعش، امروز به نام اسلام دارن آدم کشی می کنند و سراسر زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام رو شما ملاحظه بفرمایید، واقعا آدم خجالت می کشه این صحنه رو می بینه. اون شخصیت، اون پیغمبر، پیغمبری که مردم بهش دشنام دادند، مردم به او گفتن ساحر، انت ساحرون و مجنون، به او گفتن دیوانه، از پشت بام های خانه هاشون بر سر مبارک پیامبر خاک روبه ریختن، فضولات حیوان ریختن، با سنگ بر ساق پای مبارک پیامبر می زدن، اونقدر پیامبر رو اذیت می کردن. ولی شما در زندگی پیامبر نگاه کنید، یک جا پیامبر نکته تاریکی دیده بشه که نفرین کرده باشه؟ نه، پیامبر دعا کرده امتش رو. حالا چون بحث رو از اینجا آغاز کردید، من اجازه بدید این نکته رو همینجا بگم. من خواستم آخر این بحثم این عرض رو داشته باشم. میگن روزی پیامبر عظیم الشان اسلام که برای نماز مغرب عشا رفته بود، نماز مغرب و یا عشا، در حین برگشتن از نماز مشرکین مأمور کرده بودن این بچه های کوچیک رو با سنگ ریزه ها بزنن به ساق پای پیغمبر، چون ساق پا میگن جاییست که درد بیشتر میاد. این بچه ها با سنگ بر ساق پای پیامبر می زدن به طوری که خون از پای پیامبر سرازیر شد. پیامبر بسیار ناراحت، درد تمام وجود پیامبر رو گرفته. حضرت به طرف منزل نرفتند، رفتن جایی حضرت خدیجه سلام الله علیها، که واقعا باید یه جایی اشاره کنیم به این شخصیت بزرگ که در کنار پیغمبر یک حقیقتی بود واقعا، و شاید بگیم وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار کمک کرد به وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام برای رسیدن به مقاصدش در بخشی. دیدن که وجود نازنین رسول الله به منزل نیامدن، به اومدن خدمت حضرت علی علیه السلام، عرض کردن که خدمتشون چنین چیزی شده، حضرت تشریف نیاوردن بعد از نماز منزل. به اتفاق از تعمیر خارج از شهر شدن و دنبال پیغمبر میگشتن. حضرت خدیجه صدا میزد تو دل شب، یا رسول الله، یا حبیبی، الهی فدات بشم، کجایی آقا جان؟ دیدن که پیغمبر در زیر یک بوته سر به سجده گذاشته و ناله پیغمبر بلند میشه و داره برای امتش دعا میکنه، خدایا سر به سر امت من نذار. اینها از روی غفلت این کارو میکنن، خدای هدایتشون کن، مسیر هدایت. خیلی حرفه های شریفی. یا مثلا اون حرکت عظیمی که در فتح مکه اتفاق میفته، وقتی که مشرکین متوجه شدن پیغمبر به سوی مکه داره میاد با تعداد جمعیتی زیاد، در حالی که جمعیت 3000 نفر بود، حرکت کردن قبل از رسیدن به مکه. پیامبر فرمودن اتراق کنید همینجا شبانه، چادر زدن. بعد پیامبر فرمودن در هر چادر یک اجاق روشن بشه. تفکر رو ببینید، میخواد چیکار کنه حضرت؟ حضرت میخواد از دماغ کسی خون نیاد. واقعا این یک چنین شخصیتی که همه عالم در سیطره رحمت او هستن، واقعا امتش میشه همچی چیزی باشن که بیان امروز دستشون به خون کودک، خون بچه که اصلا هیچ آزاری نداره به کسی آلوده بشه؟ بعد ابو سفیان مأمور فرستاد، به ابو سفیان خبر داده بودن که اگر این با این لشکرش وارد مکه بشه، تاج و تخت شما رو ویران میکنه و شخصیت شما رو زیر له میکنه و وضعیت مکه اسفناک میشه، اصلا کلن آشفته خواهد شد. ابو سفیان مأمور فرستاد از کوههای اطراف مکه، میدونید که اطراف مکه همه کوه هست.
بله.
درست الان ساختمان های عریض طویلی شده متاسفانه، کوه بود. از بالای کوههای مکه نگاه کردن در بیابان، دیدن که اونقدر چراغ روشنه، اونقدر اجاق روشنه، چون در هر چادر یک چراغ یک اجاق روشن بود، اومدن به ابو سفیان گزارش دادن که اینا بیش از 100000 نفرند. وحشت وجود مشرکین رو گرفت. پیغمبر به سادگی وارد مسجد الحرام شدن، مکه رو فتح کردن. اما وقتی اومد وارد مکه شد، پشت به کعبه کرد، اونجا پیغمبر فهمود که امروز روز رحمت للعالمین هست. اونجا فهمودن که امروز همه در رحمت پروردگار عالم در امان هستند. خب این یک چنین شخصیتی که واقعا پروردگار عالم یه عنایت ویژه‌ای بهش کرده، به این صفت نامگذاری شده، رحمتون للعالمین. نمیشه مثلا ما بیایم بگیم که آقا این کسی که ما امت یک چنین پیغمبری هستیم که سراسر وجودش رحمت است برای عالمیان، بعد بگیم که بیایم مردم رو بکشیم. این سازگاری نداره. بنابراین اون چیزی که بیشتر از همه در زندگی پیغمبر ما رو سوق میده، اون رفتار پیغمبره، اخلاق پیغمبره. روز شنبه معمولا متعلق است به زیارت خود پیغمبر. در ایام هفته تقسیم بندی که میکنن،
روز شنبه
زیارت وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام هست، که یه زیارت مخصوصی داره، در مفاتیح هم نوشته. اونجا شما ببینید یه همچی عبارتی رو خطاب به پیغمبر میگیم، وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله الا، بعد ادامه میدیم، میرسی به این نکته، الحمدلله الذی استنقذنا من الضلال. میگه خدا را شکر میکنیم که توسط پیغمبر ما رو از شرک و گمراهی پیغمبر نجات داد. یک چنین شخصیتی معلوم میشه رحمت للعالمین. و باز در همین زیارت شریف و زیارت مبارک، در اون فرازهای آخرش میرسیم به این نکته که میگیم 3 مرتبه در این زیارت تکرار شده انا لله و انا الیه راجعون به خاطر رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام. حالا چه اتفاقی میفته؟ چرا رحلت پیغمبر میگه سه بار بگو انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث قطع عنا الوحی. با رفتن تو سخت‌ترین مصیبت بر ما روانه شد. وجود نازنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به پیغمبر عظیم الشان اسلام می‌فرماید که یا رسول الله، سخت‌تر از این لحظه نیست که من دارم از تو جدا میشم، سخت‌تر از این لحظه برای من نیست که وحی داره از خانه ما قطع میشه. در همین فراز زیارت هم همینو میگیم، میگیم اصبنا بکه یا حبیب قلوبنا، با رفتن تو ای کسی که حبیب دلهای مایی، ای کسی که این رگه های محبت دلهای ما رو تو رقم میزنی. فما اعظم المصیبه، کدوم مصیبت بزرگتر از این که یک شخصیتی که عالمتاب هست، آفتاب درخشنده است، با رفتن تو چون وحی قطع، حیثون قطع اندل وحی، وحی قطع میشه.
بحث رو همینجا نگه داریم برای دقیقه هایی و برمیگردیم و با شما حاجی دیلم عزیز این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از آخرین روزهای حیات مبارکشان، در حالی که علی علیه السلام دست راست و فضل ابن عباس دست چپ او را گرفته بودند، به مسجد آمدند و برای مردم خطابه ای را با این عبارت خواندند: ای مردم، طولی نخواهد کشید که من از میان شما به عالم بقا منتقل شوم. بنابراین به هر کس وعده‌ای دادم یا به هر کس مدیونم، آن را از من طلب کند تا به جای آورم. ای بندگان خدا، جز از طریق اطاعت خدا کسی به خیری دست نمی‌یابد و از شر و بدی‌ها دور نمی‌شود. کسی ادعا نکند که بدون عمل رستگار شده است. هیچ آرزومندی بدون تبعیت از احکام الهی رضای خدا را به دست نمی آورد. سوگند به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، انسان از عذاب الهی جز از طریق رحمت خدا و عمل صالح نجات پیدا نخواهد کرد. من پیامبر هم اگر به گناه و معصیت آلوده شوم، هلاک خواهم شد.
شنونده برنامه غروب خورشید هستید از تهران، جام جم، استودیوی رادیو ورزش. بار دیگر رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگم. در این نوبت همراه جناب آقای ابوالفضل قلی‌پور، مدیر عامل محترم باشگاه مقاومت کشور و سرکار خانم زهرا نادری از قهرمانان خوب جودو هستیم. جناب قلی‌پور به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی.
سپاسگزار و ممنونم سرکار خانم نادری، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمامی شنوندگان و همچنین تسلیت این سال روز رحلت رسول اکرم و امام حسن مجتبی.
سپاسگزارم. جناب قلی‌پور، باشگاه مقاومت از باشگاه های خیلی خاصی هست که ما در کشورمون داریم و خب این باشگاه با توجه به یک منبع بزرگ به اسم نیروی انسانی این قابلیت رو داره که در رشته‌های مختلف فعالیت بکنه و همین اتفاق هم داره میفته. فکر می‌کنم نزدیک به 30 رشته ورزشی رو شما دارین حمایت می‌کنین. یه مقداری باشگاه رو بیشتر به ما معرفی کنین.
باشگاه مقاومت از باشگاهیه که زیر نظر سازمان بسیج مستضعفین و از باشگاه نظامیه.
دقیقاً در چند رشته فعالیت می‌کنین؟
ما تو 28 تا رشته فعالیت داریم و خدمت شما عرض کنم تو رشته بانوان و آقایان تو رده‌های سنی مختلف با توجه به تیم‌های رشته‌هایی که پایگاه استعدادیابی داریم، حتی تو رده‌های نونهالان و نوجوانان و جوانان هم تو لیگ‌های برتر شرکت می‌کنیم.
خانم نادری، شما از کی وارد فضای ورزش شدین و چه کردین تا به حال در این فضا در رشته‌ای که کار می‌کنم؟
من الان حدود 7 ساله که رشته ورزشی جودو رو شروع کردم. از همون سال اول چند ماهی که کار کردم وارد تیم ملی شدم، تونستم مسابقات آسیایی اعزام شم و همون سال اولی که اعزام شدم تونستم مقام دوم آسیایی نوجوانان رو کسب کنم. از سال بعدش وارد تیم جوانان شدم، تونستم سالی که اعزام به مالزی بود، حالا اعزام به مسابقات چین بود که حالا برنامه دلایلی برگشتیم، سال بعدش مسابقات آسیایی چین بود، رده جوانان شرکت کرده بودم، تونستم مقام پنجمو کسب کنم، حالا با یه سری ناداوریایی که اونجا رخ داد، ولی خب تلاشمو کنار نذاشتم. سال بعدش مسابقات آسیایی هنگ کنگ اعزام شدم و تونستم رکورددار بانوانشم مقام سوم آسیا رو کسب کنم. به عنوان بانوی برتر هم محجبه و هم از نظر تکنیکی و تعداد مدال‌ها به وزارتخونه ورزش جوانان معرفی شم. سال 94 با اینکه حالا تو رده جوانان بودم، تو رده بزرگسالان کشوری شرکت کردم، تونستم اول شم توی تیم ملی فیکس باشم و به مسابقات آسیایی کوروش اعزام شم که اونجا هم خوشبختانه تونستم مقام دوم آسیایی رو کسب کنم و اخیراً هم از مسابقات آسیایی تایلند برگشتم که حالا به خاطر یه سری مشکلات مقام پنجم رو کسب کردم.
پس عمده فعالیت‌های شما توی کوروش هست؟
جودو.
چون گفتین کوراش،
بیشتر مدال ها مربوط به جودوه. فقط امسال سال 94 اردیبهشت ماه یه اعزام کوراش داشتیم که حالا بیشتر مخصوص بزرگسالان بود، ولی حالا صلاح دیده فدراسیون و مسئولین دیگه قبول کردن که حالا من توی رشته کوراش هم کنار جودو، البته رشته اصلی گفته باشم که جودوه، کنار رشته جودو کوراش هم ادامه بدم. حالا به خاطر صلاح دیدی که دیدم میتونم موفق باشم شرکت کردم.
و چند سال عضو باشگاه مقاومتین؟
من الان 3 ساله که عضو باشگاه مقاومت هستم، برای لیگ شرکت میکنم توی باشگاه مقاومت و خدا رو شکر این چند سالی که شرکت کردم باشگاه مقاومت با حمایتایی که داشتن از همه ورزشکاران، خدا رو شکر تونستیم تیممون همیشه روی سکو باشه.
خانم نادری، کلن فضای باشگاه خیلی هم به نظر میرسه که ورزشی نباشه، یعنی اولویت های دیگری هم وجود داره در کنار ورزش و در کنار حوزه قهرمانی که بهش پرداخته میشه، درسته؟
درسته، ولی باید این دیدو از جامعه برداریم که ورزش بانوان جدای از حجاب و معنویت، من اینو قبول ندارم، چون توی همه صحنه هایی که حاضر شدم توی میادین ورزشی که بودم، من به این اصل معتقدم که ورزش به شرط حجاب ارزش داره. حالا ما توی کشوری هستیم، اسلامو قبول داریم، دینمون قبول داریم، چون یه بانوی که ورزشو شروع میکنه سختیایی که توی حجاب داره باعث میشه اون مدالی که کسب میکنه با ارزشتر باشه مسلماً.
مثلا خود شما خب حجاب چادر رو انتخاب کردید.
چادر حجاب برتر هستش، من انتخابش کردم، راضی هم هستم. این اولویتی که شما گفتید اولویت توی کل کشورمونه حجاب. توی سالن ورزشی هم کسی که معنویات نداشته باشه، حالا حجاب نداشته باشه، مسلما هیچ وقت به عنوان یه بانوی برتر ورزشگاه معرفی نمیشه. همون دیدی که توی جامعه همون هست، اگه یه ورزشکاری، حالا توی بانوان ما نداریم خدا رو شکر، ولی اگه مثلا این اتفاق بیفته یه بانویی که حالا بره بلفرض قهرمان المپیک هم باشه ولی حجاب نداشته باشه، از نظر هیچ کدوم از ما ایرانی‌ها ارزشی نداره به نظر من.
آقای قلی